این مدارا کردن با من معلوم میشه که در ابتدای اولیه در وجود انسان یک خصلت های منظمی سلام علیکم یک خصلت های قرار داده خداوند متعال، ولی باید تربیتش کردن ندار هست و وقتی بخواهیم شروع کنیم و اینها خب جهاتی است که مقدمتا ذکر میکنم، حالا از آیات و قرآن هم معلوم میشه. این مسئله را عنوان مقدمه ذکر کنم دیگه، حالا بحث بیشتر استفاده بشه از روایات. ببینید طوری است که انسان بسیاری از جهاتش باید با تربیت و تعلیم این اون چیزی که در نهاد و وجود انسانی خدا قرار داده این رشد کنه. اگه اصلا این زمینه در وجود انسان نباشه خب این نمیشه تربیتش کرد، نمیشه اینا تقویتش کرد. پس باید ریشه اولیه در خلقت ما و در فطرت ما باشه. خداوند خیلی جهاتی را در وجود انسان قرار داده که به حسب تربیت اون جهات تغییر می‌کنه. این یک قسمته. یک قسمت هم در وجود انسانه که گیرایی داره، فقط می‌گیره، گیرندگی داره، هرچی بهش بدیم همون رو می‌گیره. و این در وجود انسان اثرگذاری داره به صورتی که گیرندگی داره. تعبیر بهتری من نتوانستم براش پیدا کنم. بالاخره در وجود انسان این جنبه پیدا می کند که می گیره اون مطلب را و در وجودش این به قول امروز نهادی نمیشه. اگر این نباشه این گیرندگی را نداره و این درش ایجاد نمیشه. پس شد دو قسم. یک قسم اونهایی که زمینه در انسان داره و باید این را تقویتش کرد. قسمت دوم اونایی که جنبه گیرندگی داره. یه قسمت هم که حالا این جنبه منفی باید درش ذکر کنیم که در انسان اون حالات حیوانی و حالات غیر انسانیه که متاسفانه اینها در بعضی هم روش میکند و جهاتی پیدا میکنه که این هم جداگانه باید توجه بهش بکنند که گاهی معارضه میکنه با اون دو نوعی که اول ذکر کردیم که این حالت حیوانی در وجود انسان هیچ کاری به جنبه انسانی نداره، ولی چون جنبه حیوانی در وجود انسان هست اینها ممکن است که جنبه منفی در وجود انسان به وجود بیاره که اینا را با مراقبت و مواظبت از اون موارد مثبت و موارد انسانی غالب میشه بر این جهات حیوانی. پس یه جهات منفی هم هست که جنبه منفی در وجود انسان به لحاظ اینکه حیوانی هست، مسائل حیوانیه و خدای نکرده اگر اینها بالاخره به بروز و ظهور و حالتهای زیادی بشه، همون است که قرآن هم فرموده اولئک که کل انعام بل هم اضل، اینا مثل حیوان میشن، یعنی همون حالت حیوانی در این به وجود میاد بلکه اضل میشه، بدتر میشه. خب دقیقا این سه حالت رو وقتی خوب در نظر بگیریم، حالا یه دستورهای شارع مقدس داره که این مواردی که توضیح داده شد اینها را یا کنترل میکنه یا تقویت میکنه و هدایت میکنه، اون مسیرش قرار میده. یکی از چیزهایی که ذکر شده حالا ایشون تو این باب عنوان استحباب ذکر کردن که در عمل انسان مدارا داشته باشه با مردم، مدارات ناس باشه. باب عرض کنم 21 صفحه 200 خیلی روشن هست که اینجا اصلا بحث امر خداوند متعال از حضرت امام صادق علیه السلام عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینطور موارد از قول پیغمبر نقل شده و خیلی از موارد هم اهل سنت به عنوان راوی از حضرت امام صادق نقل میکنند. من جمله اینطور موارد که مشابه هم روایات اونها داره. امرنی ربی به مدارات الناس. خیلی زیبا و عالی بیان شده. امرنی ربی، خداوند به من امر کرد. گفتم حالا تیتر بحث به عنوان استحباب شده ولی معلوم هست که خیلی بالاتره، به عنوان یک امر پروردگار. امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. و این بحث این استفاده را از این روایت میخوام بکنیم به عنوان یک اصل مهم. چند روز قبل این بحث کردیم که ممکنه یه چیزی به عنوان واجب باشه اما اون درجه واجب بالا و اعلا نداشته باشه. این حدیث داره همین را بیان میکنه. امر مساوی برابر هم هست. فرائض واجباته، واجباتی است که انسان بایستی دیگه اگر مثلا موردش را عمل نکرد یا تدارک کنه یا کفاره بده یا معذب میشه به این که چرا این واجب را ترک کرده. فرائض اینطوریه. این مدارات الناس را اینجا کما امرنی پهلو هم قرار دادن و اینجا این مطلب را ما به صورت کلی می توانیم بسیاری از جهاتی اینطوری حساب بکنیم که از جهت رتبه در این رتبه هست. رتبه به قدری واجبه که مثل واجبات، منتها واجبات حالا چطور با این فرقه همه عرضی که دیروز یا چند روز قبل بوزه کردیم که ممکن از یک واجب یه واجباتی را ما انجام بدیم اما این واجبات به حسب اون طور که وعد و وعید در موارد دیگری داشته باشه اون طور نباشه. و همونطور که باز ذکر کردیم که در بعضی از روایات داشت که ممکنه قابل عطر باشه و گذشت بشه. واجب هست ولی احتمال این جهت داره که با یه اعمال دیگری که ما انجام بدیم قابل گذشت بشه. چنانچه توضیح دادیم که اگر یه نواقصی مثلا در بعضی از واجبات ما انجام بگیره مستحبات چه جبران اون را میکنه، همونطور که صریح روایات هست. پس این منافات نداره که در رتبه از جهت واجبی در همین رتبه باشه ولی جزء موارد واجب به اون معنای واجب شمرده نشده باشه. خب این فصل که امروز اینجا ما از این روایت داریم باز میکنیم خیلی عالی میشه و اینه که بسیاری از چیزها ممکنه زیر بنا باشه اما امر به حسب ظاهر عنوان واجب نباشه. ولی اینجا بحث امره که این را در اصول مفصل بحث شده. ما یکی از مواردی که در اصول این روایت را دلیل قرار دادیم برای همین که امر معنای این است که دیگه باید اطاعت کرد، یعنی واجبه باید اطاعت کرد و اینم از اون موارده که این روایت داره به صراحت می‌فرماید که امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. صراحت داره دیگه، از صراحتش ما هیچ نمیتوانیم دیگه چشم بپوشیم. صراحت داره، تصریح نص دیگه روشن شد. خب ما از باب اینکه یه مقدار به بحثی که مورد نظرمون هست نزدیک باشیم، یه قدری روایات را جا به جا باید اینطوری عمل کنیم. روایت ششم، حالا بقیهش هم را میخونیم، این روایت شش را دقت بفرمایید.
میشه یه عرض بکنم؟
بفرمایید.
این کافی که اومده اینجا کاف تشبیهه، خب بعد آدم دنبال وشه شبهش بشه. این اگر این
ضرورت داره
سیان مساوی میشد،
بله
چون کاف هست مساوی
مشکله
هم ممکنه ما. مثلا یکی حملش کنه، مثلا مخالفان این که مثلا مدارات واجبه یا امثال بگن که این تشبیه وشه شبهش هم اینه که چجور امر میکنه در وجه ثواب، هم به مستحبات هم میکنه در وجه ثواب نه عقاب، یعنی تو وجه ثوابش رو مثل هم اولی تو عقاب نه.
حالا این یک بیان خوبی از شما میفرمایید، ولی بحث اینجا در مقام این هستن حضرت. اصلا میبینید روایت در مقام این است که اهمیت بدیم به مدارات الناس، تشبیهش برای اهمیت دادنه، همونطور که شما در جهت ثواب و عقاب را توضیح دادید، در جهت اهمیتش را دقت بفرمایید. اصلا عنایتی که روایت داره برای اینه که چه اهمیت مدارا کردن با مردم، یک امری شبیه به امر فرائض، یعنی فرائض چطور ضرورت داره، این هم داره. این در باب ضرورت کار داره تشبیه می‌فرماید، نه در مقام فقط ثواب و اجر نیست که آدم بگه که خب این ثوابی داره، حالا می‌خوای این ثواب رو بگیری، نمی‌خوای نگیر، این ثواب رو به دست بیارید، نمی‌خواید خیلی اختیار دست شماست، نخواستید این ثواب را میگید ما صرف نظر کردیم، نه یزدها در مقام این هست که این یک ضرورته، یک وجوبه مثل واجب، یعنی تشبیه در جهت ضرورت عمل به اون و توجه به اون در روایت ما را این جهت متوجه میکنه.
به جهت اینکه یاد بگیریم میپرسیم.
بله سوال خوب بود، جوابم خوب بود، جواب محکمی بود دیگه، جوابش هم خوب.
اما اینکه که شما اینطوری فرمودین، خب اینم یه حمدیه که از اصحابی کرد،
نه حمدیست
این را خب دلیلش
این به هر کس شما غیر مسلمون هم بگید که یه چیزی مثل اون همون هم بگید میگه نه این درسته، کاری به مسلمونی نداره دیگه.
این میگه
نه از باب این که ایش را بخوام دیگه بخوام بگم این طبع مطلب همینه، دو لاغیر کارش نمیشه بکنم. وقتی میگن این مثل واجب میمونه، مثل ادای فریضه میمونه، یعنی از جهت اهمیت و عمل به اون و توجه به اون، این ملاک اصل اولیه. گفتم به غیر مسلمون هم میگه بله همینه، لبس آمده
کما همو عمل این بله فرایز
مثلا عمرو
بوده
همون
نمیشه، همون که مثلا مستحبت فاحش نمیشه، همون عمرو نمیشه که فرایز شده، این بله در حد وجوده.
این که مطلب شما خیلی روشنه، مهمترش اینه که وجه شبه را که ایشون بیان فرمودن، ما وجه شبه را تفسیر به این کردیم، اون وجه شبه را که مورد نظر روایت اینه، اهمیت وجوب را و تراز وجوب را قرار میده برای این امر، که این امر در این هم ترازه، یعنی اندازه باید بهش توجه بشه و بهش عمل بشه و در اگه این باشه اصلا روایت به لغو میشه، اصلا معنا نداره دیگه. گفتم اگه به غیر مسلمونم بگیم همین هم میگه کما امرانی، یعنی امر هر دو مثل همه در تراز هم دیگه. این روایت میخواد اونو بفرماد که در تراز هم هست از جهت اهمیت و نبایستی رها بشه، مثل فرائض که نمیشه رها کرد، اینم نمیشه رهاش کرد، به اختیار باشد و خیم رها کنیم نمیشه. توجه فرمانیم ارز کردم سوال خوب بود، جوابشم جواب خوب. خب این روایت که حالا تا یه حدی روایت 5 و 6 خصوصیاتی داره، حالا چه 5 را بخونیم چه 6 را بخونیم خصوصیات داره. ان ابی عبدالله علیه السلام، حالا 5 را بخونیم هم طوریم، بسیار بسیار مسئله زرافت هایی درش هست که اگر بخوایم بشماریم تو ذهن من آمده، یه مقدارش دیشب من یاد داشتم کردم، مثلا از 16 مورد 17 مورد من تقریبا از این روایت 56 در آوردم که اینها خصوصیاتی است که داره در این دو روایت بیان میشه. حالا روایت دیگرش هم که بخونیم دیگه، من روایت قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله پنج اینه: مدارات الناس نصف الایمان. اصلا برده بحث را به ایمان، اصلا ارزش انسان به چی هست؟ به ایمانه. اونی که بیشترین سفارش شده مؤمن شدنه، و مؤمنم اون موقعیه که ایمان داشته باشه. و مدارات الناس نصف الایمان، اصلا خیلی سنگینه این قضیه، رفت به اونجایی که یک امر باطنی. اون توضیحی که اول بحث ذکر کردم اینجا میخواد بفرماید که از نهاد درونی شما که یکیش نهاد توحیده، توجه به چیزایی که باید ایمان به معاد داشته باشید، ایمان همونی که در بسیاری از آیات قرآن آمده یا اول سوره بقره ذکر شده که صفات این مؤمن چی است، باید این مؤمن چی داشته باشه، اینه. یکیش اینه مدارات الناس نصف الایمان. اصلا باید آدم کاری بکنه که زبانش، عملش، رفتارش طوری باشه که یک حالت مدارایی با مردم داشته باشه، و این بروز ایمانه، هم برای خود ما ظهور ایمانه، هم برای مردم اثر ایمانش برای مردمه، هم بروزش برای خود ماست که این روش میکنه. اونی که عرض کردیم که بالفطره در وجود ماست خیلی چیزهای، ولی با تربیتش کنیم و به بروز برسه، یکی مسئله ایمانه. ایمان خیلی تقویت باید بشه. یا ایها الذین آمنو آمنو، ایمان دارید، ایمان دارا تقویت کنید، آمنو بالله، دو مرتبه هی اینا رشدش بدید، عظمت بهش بدید، ترقی بهش بدید. خب مدارا کردن با مردم، این میشه نصف الایمان. مقابل مدارا که عرض کردم حدود 16 مورد که حالا فرصت چون کمه نمیتوانم همه اونا را ذکر کنم، عزیزان فکراشو میکنید، خیلی خودش کارگاهیه برای مثلا نوع بحثای ما اینجور بوده. حالا منتظر کنفرانس آقایونم هستیم دیگه. و رفق بهم نصف العیش. عزیزان دقت بفرمایید، مدارا را با رفق برابر هم قرار داده. چه تفاوتی است بین مدارا کردن با رفق؟ ظاهرا رفق همون رفاقت باشه، یار رفیق راست، شعر نصاب معنا کرده رفیق، یار موافق، که انسان یه وقت مدارا میکنه یه وقت با مردم یار میگیره، یار موافق میگیره، که رفق از رفاقته. البته رفیق اعلاکی هست، خداست رفیق اعلاک، اصلا رفاقت آدم با ائمه با رفیق میشه، با امام زمان رفیق میشه، رفاقت داشته میشه. رفیق یار موافق خوب معنا کرده. سمی هم نام، این یار موافق شدن، رفق داشته باشن، این غیر از مداراه. مدارا اون عمله که در مقام عمل مدارا میکنه با مردم، انگیزه تو وجودشه، با همون انگیزه مدارا میکنه، ولی بالاخره یک حالت مدارایی داره. اما رفق رفاقت است. و رفق بهم، به مردم، به ناس، نصف العیش. اصلا وقتی آدم رفیق بشه با مردم، عیش و زندگی و معاشش عالیه. عیش از همون تعبیری که ما امروز میگیم معاش، معاش همون حالت زندگی کردنه، چیزی که باعث زندگی، معیشت هم که امروز دوره، یعنی اونی که باعث زندگی انسان میشه، چیزهایی که لازم داره برای زنده بودن، زندگی.
کتب حکمش بالاتر میشه استاد رفق یا مدارا؟
شاید رفق بدون مدارا اصلا نشه. ارز کدم من 16 ایگله همه اوردم تو پشت سرم نوشتم یک اصلا مدارا باید ریشه داشته باشه، اون حتما باشه تا رفق بیویجه. سوال خوبی هم میفهمم کنو ظاهرن اون رتبه اوله، یعنی ولذا روایت هم اول اون رو ذکر، اون مدارا و نصف ایمان همه تا مهند. این ریشه باید باشه، اگه این نباشه اون رفق اصلا حاصل نمیشه. درست سوری ممکنه یه چیزی به سوری آدم فکر کنه که، ولی سوری غیر از واقعیه. توجه فرمودید؟ این باعث میشه برای اینکه اون ریشه و اساس کار ما با مردم و ارتباط با مردم با همون ایمان درست میشه، که نصف ایمان هم همون قضیه مهم مدارات. ثم قال ابو عبدالله، اینا از حضرت رسول فرمودن. حالا خودشون حضرت یک دستوراتی در ذیل این تیتری را که حضرت از حضرت رسول و این به اصطلاح سرمشقی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله اصل کار بود بیان فرمودن، حالا مواردش را بیان می‌فرمایند که در مقام عمل این موارد را باید عمل کنیم. خیلی بحث قشنگیه، وقتی آدم ورود به این میشه به روایت بده عرض کردم خیلی مواردش را باید شما چیزش نیستنشون. خب اینجا ثم قال، حضرت ابو عبدالله علیه السلام فرمودن خالط الابرار سرن. خب ما در مقام عمل مخیم این رفق و این مدارا را عمل کنیم. یه دستور عمل حضرت امام صادق دادن، یادونه سابقا هم ما که سقه را معنا می کردیم که وقتی می خواهید با افراد ارتباط برقرار کنید مراتب سقه را یادمون دادن، که یه دفعه دیگه اسرار و همه جا بحث مفصل بحث شد دیگه تکرار نمی کنم، اشاره می کنم. اینجا داره به همون بحث توجه داده می شه. خالط الابرار سرن، با نیکان وقتی میخواهید پنهانی هم باشون مخلوط بشید، سرش هم سر دونم با هم مخلوط بشید. حالا این سر را ممکنه دو رقم معنا کنیم، هر دو رقمش هم شاید مورد نظر روایت باشه. یکی مخالطه هست، آدم مخلوط میشه، دو دیگه عالم یکی میشه. به قول ما جلوتر اینجور میگفتیم کلمه عالم یکی، عالم یکی میشین، با هم یکی میشین. با ابرار اینجوری خونه یکی، خیلی خوب، خونه یکی، خونه یکی، از یه خانواده بشین خونه یکی بشین، نه طوری نیم، خونه یکی. اگه اینجور بشه که دیگه سر و سر رومون با هم میشه، مخالطه کنید با ابرار سر و سر دونم با هم باشه، اونا توجه به سر شما باشن. سر شما البته اینجا مراتبش باید حفظ میشه، یعنی به چه قدر اینا ابرارن و شما هم چه قدر در این سر با اونها میتوانید با اونها هماهنگ بشید، اینم باید ملاحظه بکنیم و مواظبت. یکی ها که سر ما را که میدانه این حفظ میکنه تا آخر، غمخار ما هست، همراه ما هست، به قول ما عالم یکی یا خونه یکی هستن، بالاخره مثل خودمون میمونه. قدیما میگفتن برادروار، حالا یه قدری اینم رو مردم تعطیل کردن دیگه، چون مسائل برادری هم یه قدری اوضاع. وقتی که انقلاب شد یکی از چیزهایی که رایج بود برادر، برادر، صدای هم میزدن برادر. ما از کودکی حالا چطور یا یادمون داده بودن یا اینکه عادت کرده بودیم اخوی، اخوی صدا، این وقت فیضه گاهی صدای من میزدن اخوی، اخوی، اخوی بیاد بریم یا ما اخوی، یاد گرفته بودن طلبه ها میگفتن این اخوی، اخوی، این برادر، برادر. خب یه وقت سرش در حد اینجوریه که برادرواره، برادری هست. خالط الابرار سرن و خالط الفجار جهارن، ظاهری با اینایی که خدریم ناجورم دستوره، ما خیلی داریم اینجا مطلب میفهمیم، حالیمون کردم که با فجار هم رابطه داشته باشید، اهل فجور هست اینجور رهاشون نکنید. این هم منطقه به صورت ظاهر سلام علیکم. الان یکی از عزیزان بسیار مقدس و خب اهل دعا و اهل برنامه ها و اینا هست، یه روز ایرادی میگرفت از ما که شما فلان کس که اینقدر خرابکاری کرده، اینقدر چینه، شما وقتی میاد دست بهش میدید، حالا احوالش میکنید، گاهی ماشین وا میداره شما رو سوار کنه، بازم شما با اینکه این طوری از اون طوری. من همین حدیث رو براش خوندم، ما یه وظیفه‌ای داریم، این وظیفه را به حد ما سر و سر رومون را با اون در میان نمیذاریم، مسائل دیگه در یه حدیه که این مراوده قطع رابطه نشه. قطع رابطه را خداوند قبول نمی کنه از ما، باید این رابطه را داشته باشیم. و یه روز بعد از نمیدونم 7 سال 8 سال گذشت از اون موقعی که ایشون ذکر کرد، گفت حالا میفهمم که حالا که نصیحتش میکنید و قبول میکنه ولو به ظاهرم هست، اگر شما هیچ همچین رابطه ای نداشتید این ظاهرم قبول نمی کنه.
این فجار میشه فامیل هایی مثلا،
حالا نه همسایه هست هم محلی هست، اینا فجار هستن دیگه، نهدمایی هستن. بله بله
گفتم که لازی هست،
یه خانه نیست، هم خانه نیست، اونی که شما گفتید آدم یکی نیستیم با اینا، یه کارهای خلاف غیبت افراد میکنه، تهمت به افراد میزنه، کارهای دیگه ای اینجور، ولی این هم مخالطه باش داشته باشه. دستور حضرت امام صادق در ذیل فرمایش حضرت رسول،
دوتاش یکیه، خالطوه، ولی ما مثلا جهرم این سرن مثلا تو این کلمه خالط مخلوط شدن معنای نداره؟
چرا؟ معنای
سر،
معنای سر و جهر خیلی بالاست. جهرن این ظاهر داره، بوتون نداره، ریشه نداره.
سلام علیک داشته باشید.
بله سلام علیک، مخالطه هست، فاصله و دیوار نمی کشیم بین ما و او. حالا بعضی ها تعبیر میکردن به خودی و غیر خودی که نبود، مدت این رایج بود، دوباره تعطیل شد دیگه، بالاخره مدت خودی و غیر خودی.
اصلا به چی فاجعه میگم؟
از اون 16 مورد یکیش هم هم میده که به کی ما اینو به چه کسانی رو فاجر. فاجر ظاهرن اونهاییست که توجه به اوامر الهی ندارن، یعنی نمیخوان اوامر الهی را اون جهاتی که وظیفه انسانیه عمل کنن، زیروار در میرن و تخلف میکنن. و لا تمیلو علیهم، دستور حضرت یک دستور اجتماعیه. عزیزان من ذکر کردم کنفرانس بدید، بلکه اصلا اینا رو پرورشش بدید، مطالب مطالب خیلی واقعا عمیق و بزرگی است و با عظمتی است. ولا تمیلوا علیهم فیظلموکم، میل به اینها، میل، حالا اینجا ما مطلب را سه تا شد دیگه، یکی رفق مدارا شد، یکی رفق شد، یکی مخالطه شد، چهارمین میله. لا تمیلوا علیهم فیظلموکم. اینا من خیلی تجربه دارم و اگر بخواهم توی تجربیات مطلب را ذکر کنم خیلی مطلب زیاد دارم.
یکیش
شیخ عمران معظم معکرم که اینجا نشستن، به ایشون چند مورد مدیر خوبه، اینجا
مدیر
وزیر، موردی را ایشون برای من ارجاع دادن بعد از یک مصاحبه جزئی، اصلا میل به ایشون پیدا هیچ به اندازه یک درجه هم پیدا نکرد، هیچ درجه بهشون هم نصیحت دارم، گفتم این اصلا قابل این جهت نیست، هر طوری میتونید کنار قضیه عبور کنید. مرو بهی مرو کراما، حالا لغوش نمیگیم، مرو بهی مرو کراما، از این دل بستن و دل بندی پیدا کردن به یک موردی که این بنه نفعی برسونه و نتیجهی برسنه، لا تمیلو،
تربیت ناپذیر بود،
اصلا قابل تغییر. یعنی اگر جناب عالی الان فرض بگیرد اون مورد رو ببینید، کسی که ملاحظه پدر و مادر نمی کنه، اقوام و دوستان نزدیکی که باید او را حفظ کنن، مدارات با مردم بتوانه روی عقل و معرفت انجام بده نمی توانه، کی میاد توی جایی که پر دغدغه مشکل داره بالاخره باید خدمت کنی. حالا حالا اینجا توی صحبتم من اینجوری ذکر کنم شاید مناسبتم نداشته باشه، من سنم بالاست، پیرمردی، فرض بگید توی اون محل دفتر و کارمون که هستیم، حداقل اینه که وقتی حالا یه جاروی دست بگیرم یه چهار نفر میان اونجا این جارو بکنن، یه امر وظیفه خودم میبینن، جای زندگی من. فیلم مهم اینه که حالا یه جارو بردارم میرایت کنم. خدا رحمت کنه آیت الله عظمام علامه، همه جهت باید بگیم آقای طباطبایی صاحب المیزان. با آخری رفته بودیم در منزل ما ایشون ملاقات کنیم و صحبت، آمدن دم در و دیدیم قیچی دستشون هست که دیگر رفتیم تو، دیدیم درخت ها را داشتن حرس میکردن تو آب این درخت ها بدن دو درخت. کسی که تو منزل خودش را داریم کاران یه مفسر عظیم قرآن، ولی یه کار زندگی آدم وقت اینا بیایید مثلا چه کار را انجام ندید، بعد یخه طرف را بگیرید که شما باید که این اندازه مثلا چی برای من فلان اجرت قرار بدید یا فلان، اینا معلوم است که دیگه اصلا اون جنبه انسانی پیدا نمی کنه. لا تمیلو علیهم، یه بیشتر توضیح ندید، لا یمیلو علیهم فیظلمو کن و ظلم میکنن به دون که گفتن مصداق شاجه ها فیظلمو کن. بله
نه اینو میانو حرس کردن بگم نه
نه این که نه نه کاری بین نه این کار ما نمیگیم این کار رو حتما میگیم این امر طبیعی آدم جایی که زندگی میکنه نواره یه کارهای خودشو انجام میده دیگه. خب فلا ولا تمیلو علیهم فیظلمو کن، ظلم میکنن به شما. این طور آدم ها طوری است که بعد اونچنان ظلم میکنن که بعد آدم حسرتش میخوره، میگه این چی کار، این درن حضرت امام صادق یاد میدن به ما موازم. فَإِنَّهُ سَيَعْتِي عَلَيْكُمْ زَمَان، چقدر آدم ناراحتم میشه که حضرت اون روز درن این نصیحت را میکنن که یه روزی این زمان میرسه، این موقعیت که الانه، الان حالا خود از اینا گذشته فوشمون هم میدن دیگه، چیزی هم میگن اون چند بخون خدمت بزرگ مردم باشیم دیگه دار تموم شد. فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَان که لَا يَنْجُو فِيهِ مِنْ زَوِدَّيْنِ إِلَّا، چطوری بخونم چطور بخونم اینا خیلی کار سخته،
بله
إِلَّا الا من ظنوا انه ابله لا اله الا الله. یه جوری است، یه روزی میرسه که میگم خیلی گفتم 16 17 مورد من از این مواردی که دیدم، یعنی طوری با مردم دارید شما صحیح انجام میدید ولی اون چون لیاقت نداره، چون اهل فجاره اهل فجوره، اصلا ما را به عنوان یک ابله حساب میکنه. میبینید عظمتی داره در مطلب را، یعنی انسانی اینجور انحطاط پیدا میکنه که آدم خوب و درست را به عنوان یه ابله حسابش میکنه. ما این تاریخ این مباحث رو بحث کردیم و اومدیم تو میدون، ممکنه اصلا بعضیا بگن خواه اینا ما خودمون میخوندیم، خواه اینا میخوندید که دیگه کاری به ما نداشت دیگه. حالا که بنا شده یه بحثی داشت باشیم، دقت کنیم رو اینا، یه مثل حالت اعجازیه که زمانی میرسه. فانهو اگه مخالطتون در جهت میل علیهم باشه، تمایل به اینا پیدا کنید، ظلم میشه به شما یک، که بدون ظلم در نمیرید، ظلم میشه بدون. یک دومی میشه فیعتی، یک کم کم فضای جامعه طوری عوض میشه، فانه سیعتی علیکم، بر شما زمانی بشه که اصلا نجات که پیدا نمی کنید از اینایی که صاحب دینن. خیلی حرفه، اونی که بیدینه که هیچ، صاحب دینن، ولی در عین حالی که صاحب دینن شما را به گمان ابلهیت نگاه میکنن، میگن این ابله. پس با اینا به قول ماها امروز میگیم کلاس میگیریم، ظاهر را درست با تیپ درستی برخورد بکنیم، اما مخالطه سری با اینا نداشته باشیم.
خیلی
یه برای با همه همجوری باشیم. آقای قرآن هم فرمید.
خاتمان جان. نوار
سلام.
سلام بدیم.
سلام
بگذاشته. سلام.
حالا که
این چیز
دیر. نه سلام که دیروز یک چیز دیگری من دیدم که این مهم بود. دیگر مهم. من خیلی عجیب. یا که می رفتم مدرسه آقای گلبایگانی بره تدریس، از این کوچه‌ای که پشت مسجد فاطمیه، تو این کوچه باریکه گرفتیم، یا آقای خیلی هم با وقار و خیلی قیافه مرتبی هم داشتیم، از دور سلام کرد، سلام علیکم، بعد از سلام گفت دعا بفرمایید، بعدش هم زکات، گفت خوب ما را گرفتار چنین دولتی و چنین افزانی که ظلم بر ما میکنن، دعا بفرمایید. سلام کرد و بچم این حرف هست. اینو ما تا حالا ندیده بودیم. اول سلام و احترام و خب حالا دیدم و یاریش اون سفید و با این وضعیت هرچی بود یا ذات خودش بود دیگه. بعد این دفعه گفت ما را دولتی بر ما مسلط کردید، این شد خطاب ما کرد دیگه، شما کردید که این طور ظلم بکنند. دعا بفرمون، دعا. این هم دیروز مو دید
به شوخی در آورد ما چون زرد میشن هم که گفت بودش که طرف نامنش تو بعد دعا نامازان رایی که سید این پاکی داد مستجاب دعا کن شاه برگرده ما نجات میشن. یه بعضی با قالب انواع افسام حرفشون رو میزنن تیکشون رو میگن
این هم مانش نبید.
با سید هستی خوزید سیده و درمی رو بود بسید چیز زن دین هستن که فاجر هم
معلومه دیگه. عمل رو خیلی ها ایمانشون از بین نمیره، ایمان را دارن، ولی در عمل این همه گناهکارهایی که هستن
همه فاجر. سهت اول نمازم باییم
خب حالا بعدش دین دیگه شما بخوندین این شما بخوند قضیه معکوسه. اون کسی که بر نفس خودش این حالت صبر را قرار بده برای این گفتگو، برای این
نظر جنابه باش،
این باید تحمل پیش به خود ما بتحمل میچاره. انه او ابله، او ابله لا اقبله، معقول نه. یعنی هم بکنیم اینی که آقا فرمودن ازا من رو به لغوه من رو کراما، ایشون هم اون آیه را ذکر کردن که ازا خاطبه همون جاهلون قالو سلاما، حالا خود یه سلام هم نمیشه کرد. این تربیتی که گفتم اول بحثی کردم این
باید
آدم
سمجد.
نه جواب نده اصلا در مقابل ابلهان خاموشی، این خیلی مهمه، این خاموشی ابلهان در مقابل ابلهان خاموشی.
حتی آینم
نگیر، نه نه هیچ، صبر کنه نفس خودش را، صبر بر نفس داشته باشه، نفس رو تربیت کنه. این تربیت نفس خیلی مهمه در اینجا که صبر کنه، صبرش از روی تربیت باشه.
مثلا مثلا فرمایش شما اینها با اون جامعه که ما هستیم واقعا زندگی سخت، یعنی ما یه زمان چند سال که اپن توفیل دار آمدیم با اون دو اطراف حرق حد دارد اینجا کمتر میدیدیم، و این که اون روایتی که فرمایی که آقای زمان فرام میتونه به کوه ها، یعنی الان شما فرمایی چند تا فرمایش مدلایی که آوردین که الان که نه سلام همه اینها ها برای کسانی که یک کمی دین دارن واقعا سخته با این مردم زندگی کردن، همون روایی سریادش میاد که مثل تراشه باشه، اون تراشه یعنی چی؟ گفت این چوبه که میخواد تیزش کنی تو زمین فرو کنی اینها رو کنی بین تراشه، یعنی هیچ پرزش نداره اونجوری باشه. فرمایش شما این خیلی سخته تو جوان
همینه دستور مدارات ما، امرنی ربی کما امره به امرنی
بالفرائض.
این اصلا دیگه که جامعه به هم میپاشه، اگه اینطوری باشه دیگه اصلا جامعه به هم میپاشه.
از زمان خود معصومی
اون قضیه خود اون قضیه آقایون دیگه، من حالا اینجا خیلی مخواستم روایت بعدی بخونه ولی یادم باشه بعضی که روایت خوندم آخر کار زدم یه قسمتی چیز مهمی. خب و انهو ان بعض اصحابنا ذکره ان محمد ابن سلام ان حذیفه ابن منصور قال سمعت ابا عبد الله یقول ان قوما قلت مداراتهم للناس. چی؟ حالا اونش دیگه محمد ابن سلام بر فألقوا من قريش یا فأنفوا من قريش و أيما الله ما كان بأحسابهم بأس و إن قوما من غير قريش حسنت مداراتهم فألحقوا بالبيت الرفيع ثم قال من كف يده عن الناس فإنما يكف عنهم يدا واحدة ويكفون عنه أيدي كثير يا كثيرة. خیلی قشنگه. فرصتی بایستی داشته باشیم با روایت هفتم، من تصورم اینه که اینم بخونی دوتا معناش با هم خیلی دارم. قال الصادق علیه السلام اسحاق ابن عمار قال الصادق علیه السلام یا اسحاق صانع المنافق بلسانك و اخلص ودك للمؤمن و محبت و وداد محبت اون با اخلاص بشه و ان جالسك يهودي فاحسن مجالسته.
دستور
اینا امریست برای زندگی و معاش، این که آقا میفرمان بده، یه وقتی میشه که دیگه اصلا حوصله که آدم بتونه در این حد کارو انجام بده باید ول کنن درس و بحث و زندگی و همه چی رو ول کنند و بریم در یه کوهی در یه جای زندگی کنیم. بله یه وقتی ممکنه اینجور بشه، انشالله اینطور موردی نشه.
اگر تفریح بریم
نه یک زمینه که آمد زمینه واضحه، وقتی رسید به اینجا دیگه چاره غیر از این دیگه چاره غیر از این آدم عبادت شخصی و برنامه شخصش هم اصلا میمونه دیگه، هی بایی سر لطپار کنند نمیتونه. خب اینا چون حرفای خیلی ظریف و دقیقی داره دیگه بقیهش رو بذاریم جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله
الطاهرین.
اولا یک کنفرانسی بنابرای برای اون آیه شریفه 23 و 7 که خب بعضی الحمدلله تفسیر رو نگاه کرده بودید و بیان کردید، برای ما دنباله بودیم که کسی اونجا آخره کنفرانسی از عزیزان ولا تنفع الشفاعه عنده الا من اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. یک مرتبه دیگه هم باز رو این مطالعه کنید. من یک اجمالی از اون چه که تفکر من بود اون روز را میخواستم بکنم، اون تا خب بعضی عزیزان ببینید آیه قبلش معلوم راجب این بود پرسها که دارن خلط قلزین زعمتون من دون الله لا یملکونم اسفال ذرت این به سماوات و لا خلاه. اونا غیر خدا را خیال میکنن که میشه به او پناهنده شو از او دعا کرد، اونا میخونن دنبال او میرن حاجتش را از او میگیره، خیال میکنن فایده این بود داره این دویه و حالا که لا یملکون اینایی را که شما میخونین اونا لا یملکون مثقال ذرت اندازه هم وزن ذره ای میبودی خیلی قشنگ معنا کرده، تفسیر جالبیه بخوندن این میبودی معروفه. مثقال را به معنای هم وزن گرفته، مثقال ذره اینجا معنی هم وزن ذره ای، کلمه مثقال را به معنای هم وزن گرفته. لا یملکون مثقال ذره ای و اندازه هم وزن ذره‌ای نه در سماوات و لا فی الارض، اصلا اینا هیچ مالک نیستن هیچ اختیاری ندارن. و ما لهم فیهما من شرک، حتی یه شریکی هم باشن حالا مالک نیستن بگن ما شریکیم در این آسمان و زمین یه شرکی داریم، نخیر. و ما لهم فیهما یعنی این سماوات و الارض من شرکیم، بالاترش چی؟ و ما لهم منهم من ظهیر، حالا شریک نیستن اقلا پشتیبانیشون میکنن. چقدر قشنگ داره سه صورت را، صورت این که میگه نه همین کارهای بت و چیزهایی که هست خداوند پشتیبانشه، و ما لهم منهم به این چیزهایی که شما این واسطه قرار دادید بین خدا و کاری هستن نه اینا هیچ ظهیری و پشتیبانی هم ندارن. حالا بعدش چه؟ ولا تنفع و شفاعت و اندهو این شفاعتی که شما خیال میکنید اینا کاری هستن و پیش خدا ارزشی دارن، نخیر هیچ نفعی داده نمیشه. ولا تنفع و شفاعت اندهو الا من اذن له، اذن را ما فعل ماضی میگیم ادلا اونی که قبلا اذن بهش داده شده، خداوند اونا لایق دانسته در روز قیامت بیاد چه شفاعت کنه. اگر اذن الله داره میتونه شفاعت کنه، ولی چیزی که اذن نداده یعنی اصل مالکیت مال خدا، قوت مال خدا، الا من اذن او باید اذن. پس هر که را قبلا اذن داده الا من اذن الله اون میتونه شفاعت کنه. توضیحی که بنده عرض کردم اون روز باز روش میخوام عزیزان مطالعه کنند و بالاخره بیان کنفرانسشون رو، چون خیلی حرفای جزده شده و انواع تفسیرها رو ببینید. بعضی تفسیرها من قبلا هم ندیده بودم، جدیدن باز دوباره رفتم دنبال کردم، خیلی حرف دیار. حالا اینجوری من ردیف رو معنا میکنم، ببینید میپسندید. الا من اذن الله که قبلا خداوند اذن به او داده معین کرده، حالا در محشر میتواند چه از اون اذن خدا استفاده کنه و شفاعت کنه. الا من اذن الله
تو شبیشون توی آیه دیگه هست
داره. حالا این آیه رو کنفرانسش کنید مرتبش کنید بزرس. الا من اذن الله حتی اذا فزع عن قلوبهم. این من اذن الله یه انسانهایی هستن که میخوان شفاعت کنن. اینا اذن وحشت و اضطراب هم از خودشون دارن هم از اینایی را که میخوان شفاعت کنن. مثلا شهید، عالم، مجتهد، شخصیتی، اینا میخواد شفاعت کنن. خب اذن الله به اندازه اونطور معنا کردیم که به اندازه اذن الله که حتی فزع عن قلوبهم از این اضطرابی که اینا دارن از قلبشون برداشته میشه که من ما اذن دارم از خدا. در حدی شده این اذن که من میتوانم این شفاعت را بکنم.
تو دارن این فضا هست ولی وقتی که اون اذن داده میشه
درگش بکنم. مقام اجرا یا اون اذنه، مقام اجرا اون اذنه. فضا ان قلوبه معنا کردیم، ان قلوبه که یک از دوستان بودن که معنا میکردن گفتم اون معنا فی قلوبه همه، نه معنا ان قلوبه. از قلوبش این فضعه برداشته
برداشته میگه.
حالا همین هم قالو، همین ها که الان ده فضعه ان قلوبه هم شد، قالو مازا قال ربکم. شمایی که امروز اومدید تو محشر در برابر خدا قرار گرفتی، خدا چی جواب شما داد؟ شمایی که بت پرستی می کردید، شمایی که غیر خدا را بودید، بدون اذن پروردگار خیال می کردید اینا واسطه هستن، حالا چی از خدا فهمیدید؟
قلوب کیا از اون رو؟
همین هایی که درن شفاعت می کنند. ما اینجور معنا کردیم، ردیف خودش می بینید خراب کردیم یا درست کردیم. قالو مازا قال رب بکن، شمایی که مخیر مورد شفاعت فراده اید و دسته مقابل ما هستید و ما میخواهیم شما را شفاعت کنیم، حالا تا خدا چی ذکر؟ قالو همشون جواب میدن حق گفت خدا. قالو الحق، حق اینه که بدون اذن خدا نمیشد، بدون پروردگار متعال اذن به دست هم نمیشد. اون فهمیدین قالو الحق. قالو پس اونا که هم اونایی که مقابله شفاعت میخوان قرار بگیرن، طرف شفاعت قرار بگیرن، این گفتگو بین شفاعت کنندگان و شفاعت شوندگان بین این دوتا داره مرس میشه. خیال میکنم خیلی کسی ایراد نتونه از من بگیره. و هو العلی الکبیر.
کلا خدا را قبول نشد دوست دوستان. قول حق کلا خدا را قبول نشد.
حالا اینش دیگه این ارزش هستن. ممکنه یه ایده‌ای باشن که خدا رو قبول ندارن، بعضی خدا رو قبول داشتن ولی این واسطه رو این بت میدونستن.
یه سوال بنده که امروزم یه الان چجوری متوجه شدن که
مثلا جور در نمیاد با عقاید کسی که خدا رو قبول نداشته باشه زمینه شفاعت شدن رو نداره. اون مشرکه. حالا چه بوتا چه بوت و شفیع خودش
بده هر چی هست ببینید
تو جهنم این شفاعت نمیشه که یا اینجوری معنا کنی میشه یعنی آدم کافرم میره اون دنیا پیامبرش
شفاعت نشه. نیست که شفاعت یه به آدمایی که شفیع امکان دارن حرف میزنن قرار نیست که اون حتما شفاعت بکنه.
نه شما اینجوری که معنا کردین اینطوری نبود که این شفیعان میرن اونا رو شفاعت میکنن، بعد اونا میگن که چی شد؟
نه نگفتن شفاعت میکنن، آدمای شفیع کننده دارن حرف حدیث میذارن.
یا ذهنتون جای دیگه رفته بودین، ما هرگز این فرمایش رو نفرمودیم.
تعالیم گفتگوه،
این در مقام گفتگوه که ردیف کار که میاد و اون چه واقع در محشر قرار میگیره اینا داره بیان.
اینا شفیعان تو دلشون اضطرار هست وقت اونا نیست؟
اونا که هرچی هم خراب هم اوضاعشون.
خب اینجوری که معنا میکنی یعنی تو ظهور این آیه
بس میگه شفاعت از کی فایده داره و چه الا من از نه و همان خصوصیات مال این شفیع داره آیه قرآن.
خب اینجوری
در مقام اینه، نه که اونا دنبال شفیع بودن، درف شفیع این خصوصیات
شفاعت. اینجوری که حضرت عالی معنا کردی، دو گروهی هستن که یه عده تو دلشون اضطرار هست فزده همیشه از دلشون، اونا نه استرار نیست، بعد حالا صحبت میکنم.
نه.
اگه ما باشیم و ما باشیم فقط همین آیه هیچ چیزی نشته این میشه
این چیزایی رو میزه گردن من که فعلا مصنف زنده هست و داره رد میکنم ما یه چون حرفان
نزدیم
در مقام حالات اون وقت نه در مقام شفاعت که شفاعت کنن.